بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. سلام عليكم ورحمة الله. جلسه 274 هستیم. سوره مبارکه نحل آیات 65 تا 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. خب در این جلسه مجدداً برمیگرده آیات به ادامه شمارش نعمت‌های الهی. اگر خاطر شریفتون باشه در فصل اول این سوره که بحث توحید حضرت حق مطرح شد، بحث لا اله الا الله بود و برای اثبات توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت از طریق برشمردن نعمت‌های الهی اومدیم بحث رو تثبیت بکنه که غیر از الله کسی نیست که این نعمت‌ها رو به شما داده باشه. این نعمت‌ها تماماً از ناحیه الله هست، به عنوان رب شما، به عنوان خالق شما و به عنوان معبود شما. و اونجا هم همین مطلب گفته شد که اگر در نعمتهای خدا بیندیشید ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون، آیه 11 بود، پایان آیه 11. یا فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، پایان بخش پایانی آیه 12. یا فرمود که ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون، بخش پایانی آیه 13. یعنی بحث تفکر، تعقل، تذکر، اینها اونجا مطرح شد. حالا اینجا دوباره یه بازگشتی هست به بحث نعمت‌ها و اینجا هم یک چنین چیزی رو مجدداً داریم. ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون که عیناً تکرار شده در پایان آیه 67. ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون هم در پایان آیه 69 تکرار شده. اما آیه 65 فراز پایانیش جدیده. ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. این رو ما اونجا نداشتیم. اونجا یذکرون بود. اینجا یسمعون اومده، ولی یعقلون و یتفکرون اونجا بود. و حواسمون هم باشه که این در ادامه آیه 64 که لقوم یؤمنون بود، یعنی یؤمنون، یسمعون، یعقلون، یتفکرون، گروهی که قوام و قیامشون به ایمان به خدا هست، اینها یسمعون هستند، یعنی وحی الهی را از لسان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله می شنوند. نشانهای وجود خدا رو در طبیعت و خلقت و آفرینش می بینند و همینطور اینها هستند که اهل تعقلند، چون اگر اهل تعقل نبودند، اهل ایمان نبودند. انسان عاقل هست که اهل ایمان می شود و همینطور اینها هستند که اهل تفکرند. خب نعمت هایی که اینجا ذکر شده، اولین نعمت بحث آب هست که خدای متعال از طریق ابرها بر زمین مورد اون رو فرو میفرسته و زمین پس از فصل پاییز و زمستان در بهار زنده میشه. نعمت بعدی شیر هست که خدای متعال شیر رو از گاو و گوسفند و شتر و اینها با تغذیه‌ای که اونها میکنند و غذایی که اونها میخورند، خدای متعال یه شیر خوشگوار رو در اختیار بشر قرار میده. خب شما فکر بکنید، بیاندیشید در همین تولید شیر که خدا چطور از این علوفه‌ای که این حیوانات میخورند یک شیر خالص و خوشگوار در اختیار شما قرار میده. بعد نعمت درختان خرما و انگور هست و همینطور شیره و محصولاتی که از اینها گرفته میشه و آب میوه ها، انواع و اقسام محصولات نیکو و روزی های نیکویی که از اینها گرفته میشه. و بعد هم اشاره میکنه به عسل که ما آیاتش رو نخوندیم، حالا در ادامه انشالله میخونیم. عسل های متنوع مختلف که شفای درد هاست. انسان ها از عسل استفاده میکنن برای شفا یافتن و درمان بیماری ها. خب همه این نعمت ها که ذکر میشه، خدای متعال میفرماید که اینها همه نشانه هست، منتها نه برای همگان، برای کسانی که اهل تفکر باشن، برای کسانی که اهل تعقل باشن، برای کسانی که اهل گوش دادن باشن، حاضر باشن بشنوند وحی الهی رو، حاضر باشن بشنوند سخنان رسول الله رو، حاضر باشند بشنوند ندای عقل و وجدان خودشون رو. اما اگر کسی اهل شنیدن نباشه، اهل تعقل نباشه، اهل تفکر نباشه، خب نه، اینها میشن لامپ های سوخته. شما لامپ سوخته رو هر کاری هم کنی نمیتونی روشنش کنی، چون سوخته، قابلیت نداره، ظرفیت نداره. ولو شما به هر برقی هم میخوای وصلش بکنی فایده نداره، یعنی فاعل و قابل هر چقدر قوی اما این پذیرش نداره. این لامپه سوخته قابل روشن کردن نیست. بعضی از انسان ها میشن لامپ سوخته، حتی پیامبران خدا هم نمیتونن روی اینها تأثیری بگذارند. والله انزل من السماء ماء و خدا نازل کرد، فرو فرستاد از آسمان، یعنی بالا سر شما، ماء آب را، یعنی باران، منظور باران. فاحیا به الارض بعد موتها، پس زنده ساخت با آن باران زمین را بعد موتها، بعد از اینکه مرده بود. زمین در زمستان میبینیم دیگه درختان، گیاهان همه خشک میشن دیگه، بهار که میشه دوباره شکوفه میزنن، جوانه میزنن، سر بر میارن بالا. ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون، همانا در همین مسئله باران و نزول باران از آسمان و زنده شدن زمین و گیاهان نشانه هست، منتها برای مردمانی که میشنوند، به ندای درون خودشون گوش میدند، به وحی الهی گوش میدند، به حرف حق گوش میدند. میخواد به ما یه نکته ای رو هم شاید بفرماید که همانطور که باران زمین رو زنده میکنه و گیاهان رو زنده میکنه و درختان رو زنده میکنه، وحی هم دلهای مرده انسانها رو میتونه زنده بکنه اگه به وحی گوش بدن، اگه وحی رو بپذیرید، وحی رو گوش بدید، سخنان خدا رو گوش بدید، این قرآن رو بخوانید، گوش بدید، بهش عمل بکنید، شما هم زنده میشید، انسان هم زنده میشه، جامعه انسانی هم زنده میشه، جامعه زنده، تمدن زنده، ملت زنده، مملکت زنده، آدم زنده، اون کسیه که به وحی گوش دل بسپاره، گوش جان بسپاره و عمل بکنه به وحی. خب این در واقع عرض کردم ادامه همون فصل اول در بحث نعمت ها و ان لکم فی الانعام لعبره. ما قبلا در آیه 7، 6، 5 اگه خاطرتون باشه در اول همین سوره راجع به نعمت های الهی در حوزه چهار پایان صحبت هایی شد. آیه 5 این بود و الانعام خلقها لکم، خدا این چهار پایان را برای شما آفریده است. فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون و تحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم. بعد هم فرمود و الخیل و البغال و الحمیر که اون دیگه میرفت توی بخش دوم انعام، بخش دوم از حیوانات. اینجا به نعمت‌های ظاهری و آشکار اشاره کرد، اینکه این چهار پایان بار شما رو میتونن جابجا بکنند، اینکه ازشون برای خودتون لباس گرم درست میکنید، منافع به شما میرسونند، خیلی سربسته و کلی بود. از بعضی از این حیوانات از گوشتشون استفاده میکنید، مثل گاو و گوسفند و شتر. حالا اینجا اشاره میکنه به نعمتی که از درون اینها به دست میاد، بحث شیر رو اشاره میکنه. و ان لکم فی الانعام لعبره، همانا برای شما مردم، برای شما انسانهایی که اهل عقل و فکر هستید، در چهار پایان هم درس عبرت هست. یعنی اگر بیاندیشید، فکر بکنید در مورد همین شیری که این چهار پایان به شما میدن، کار تمامه. به عظمت خدا پی میبرید، به بزرگی خدا پی میبرید که خدا چه میکنه. نسقیکم، ما مینوشانیم به شما، مما فی بطونهی، از آنچه که در شکمهای این چهار پایان هست. من بین فرثن و دم، از میان فرث، فرس یعنی اون غذایی که حیوان خورده و در حال هضم شدنه، این علوفه خورده، این علوفه رو که میخوره و داره هضم میکنه، یکی از محصولاتش میشه شیر دیگه، و دم و خون. اول به خون تبدیل میشه، بعد از خون شیر گرفته میشه، یا حال به هر شکلی هست. اینا بحثای تخصصیه، اگر علاقه مند بودید باید به مقالات تخصصی که در این زمینه هست مراجعه بفرمایید، حالا حوزه تخصص بنده نیست. خدای متعال میفرماید که ما می نوشانیم به شما از آنچه که در شکمهای اینها هست، از میان اون غذایی که خوردن و داره هضم میشه، و خونشون یک شیر خالص گوارا لش شاربین، برای هر کسی که بخواد این شیر رو بنوشه، یه شیر خالص و گوارایی تحویل داده میشه. خب این چطوریه؟ اینو فکر کردید؟ این چه کارخونه ایه که این علوفه ای رو که این داره میخوره، با هر رنگی، با هر مزه ای، با هر طعمی، خب بعد به شما یه محصولی میده که شیر شیرینه دیگه، چربی هم داره، نافع هست، یک غذای کامل هست. اینو فکر کردید راجع بهش؟ و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. همینطور خدای متعال و به شما نعمتهای دیگری داده که در اونها هم عبرت هست اگر بیندیشید. بعضی از میوه هایی که از درختان خرما شما میگیرید، محصولاتی که از درختان خرما میگیرید استفاده میکنید و همینطور از انگورها میگیرید استفاده میکنید، تتخذون من حسکرن و رزقن حسنا، شما از این درختان خرما و انگور هم سکر میگیرید و هم رزق حسن. راجع به سکرن اینجا اختلافاتی هست نظر تفسیری. بعضی ها گفتن آیه داره اشاره میکنه به شرابی که از اینها ساخته میشه و مست کننده هست. بعضی ها هم مثل صاحب تفسیر تسنیم و بعضی دیگر از مفسران فرمودن نه، این سکرن اشاره به بعضی از محصولاتی هست که از درختان خرما و از انگور گرفته میشه که اونها هم حلاله و حرام نیست، چون اینجا بر شمردن نعمتهای الهی هست. نمیشه که بگیم شراب مست کننده هم به عنوان نعمت الهی ذکر شده باشه. به هر حال حالا بعضی هم گفتن نه، چون هنوز زمانیه که شراب حرام نشده بود و برخی از مشرکان به هر حال و یا حتی تازه مسلمان ها از شراب استفاده می کردن، میگه این سکر هست، رزق حسن هم هست. در واقع به شکل غیر مستقیم خدای متعال داره میگه که سکر رزق حسن نیست. شما از این انگور سکر میگیرید، رزق حسن هم میگیرید، که رزق حسن همون انواع اقسام آب میوه ها و شیره ها و امثال اینها باشه. ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، در این میوه هایی که شما استفاده دارید میکنید، انواع اقسام محصولات و خرما و انگورها و اون چه از اینها دارید استفاده میکنید، نشانه هایی هست در توحید خدا و ربوبیت خدا و خالقیت خدا. لقوم یعقلون، البته برای اونهایی که قیام و قوامشون به عقل هست، مردمانی که عقل رو مبنای تصمیم گیری های خودشون قرار بدن، نه هواهای نفسانی رو. اگر کسی محرکش هواهای نفسانی باشه، انگیزه های غیر عقلانی باشه، خب نه، این نمیرسه برای او، اینا نشانه هیچ چیزی نیست، اصلا معنا نداره. یه تمسخری میکنه، لبخندی میزنه، میگه یعنی چه نشانه، چه چیزی. خب دیگه حالا این حیوان شیر میده دیگه، این که چیز مهمی نیست. این نخل خرما میده دیگه، حالا این چه اهمیتی داره؟ مثلا درخت انگور، خب انگور میده. اصلا فکر میکنه که همینطوری تصادفاً اینها داره انجام میشه، غافل از این که هیچ چیزی در عالم تصادفی نیست. شما اگر از مهمونی برگردید خونتون، یه مثلا ته سیگاری تو خونتون ببینید که قبل مهمونی رفتن اونجا نبوده، میگه این چیه؟ کسی اینجا بوده؟ ما که سیگار نمی کشیدیم، پس حتما کسی اینجا بوده. شروع میکنید به گشتن تو خونه، ببینید کسی هست، کسی بوده، چیزی گم شده. عالم اینطوری بی حساب و کتاب نیست. بنابراین وقتی که شما این میوه ها رو میبینید، این شیر رو میبینید، با همین یه دونه نعمت کافیه که برسید به خدای متعال. میگه العاقل و یکفیه الاشاره، اگه کسی عاقل باشه یه اشاره براش کافیه، یه اشاره کافیه. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. خب این دو تا آیه درباره زنبور عسل و عسل هست و همینطور مراحلی که برای تولید عسل خدای متعال به زنبور عسل اونها رو الهام کرده و در غریزه او قرار داده تا او این کارها رو انجام بده. خب مستحضر هستید که زنبور عسل زندگی کاملا متمدنانه ای داره، فرمان روایی دارن برای خودشون، زنبورهای نگهبان دارن، زنبورهای مأمور امنیت و مراقبت از کندو رو دارن، هیچ زنبور آلوده ای رو اجازه نمیدن وارد کندو بشه، میکشنش. همینطور زنبورهایی هستن که میرن کانونهای شکوفه های تازه رو پیدا میکنند اول صبح و بعد میان به زنبورهای دیگر که مأمور جمع آوری شکوفه ها هستن اطلاع میدن. این زنبورها میرن شکوفه ها رو جمع میکنند، یه مقداری که مورد نیاز خودشون هست مصرف میکنند، ولی بقیهش رو که اضافه هست در جهت تولید عسل ازش استفاده میشه. او یک سیستم فوق‌العاده پیش رفته. خب اینو فکر کردید؟ هم نعمت خدا به شما که عسل هست، هم این شیوه کار زنبورها، اینا رو فکر کردید؟ درباره اینها اندیشه کرده اید؟ خب اینجا از تعبیر وحی استفاده شده، اوحا ربک الی النحل، وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل. خب یعنی چی؟ چون ما میگیم قرآن هم به رسول الله صلی الله علیه و آله وحی شده، بعد بدانیم که وحی یعنی انتقال سریع و مخفیانه و مرموز هر چیزی به یه چیز دیگری. یعنی در وحی یکی بحث انتقال سریع نهفته است، یکم انتقال مرموز و مخفیانه، یعنی ما نمیدونیم چطوری بوده، که این شکل‌های مختلفی داره از نظر آیات قرآن کریم، کاربردهایی که داره، هم کاربردهای مثبت داره هم کاربردهای منفی داره، ولی در هر موردی جنسش فرق داره با جنس قبلی. مثلا اون چه که در مورد زنبور عسل اتفاق افتاده یا در مورد عموم حیوانات اتفاق افتاده، که اینها یک روش ثابتی در زندگی خودشون دارن، اینجا منظور از وحی همون شکلگیری غریزه اینها هست. وحی کرد خدا به زنبور عسل، یعنی زنبور عسل به این شکل آفریده شده، غریزش اینجوری بهش دستور میده که چه بکند چه نکند. یک امر تکوینیه، یک وحی تکوینیه، یک وحی غریزیه. گاهی وحی به شکل الهام هست، که این هم باز گاهی میگیم خدای متعال به اولیاء خودش وحی میکنه، به دوستان خودش وحی میکنه، یعنی در قالب الهام به دل شما یه چیزی میفته که فلان کار رو نکن، بعد میگی به دلم افتاد که این کار رو نکنم و چه خوب شد که نکردم، به دلم افتاد فلان جا نرم و چه خوب شد که نرفتم، به دلم افتاد که این مسافرت رو نرو و چه خوب شد که نرفتم. گاهی هم در مورد ابلیس به کار میره نسبت به پیروان خودش، اونجا از تعبیر وسوسه استفاده میشه، یوسوس فی صدور الناس. پس اینم یه شکلشه که مذموم هم هست و باید مواظب باشن انسان‌ها، خودمون باید مواظب باشیم که گرفتار وسوسه های ابلیس نشیم. اون هم ازش در قرآن با عنوان وحی هم یاد شده، که حالا اگر تفسیر تسنیم در ذیل همین دوتا آیه رو ملاحظه بفرمایید آیاتش آمده. و نوع چهارم که خب از همه مهمتر هست و در میان ما شهرت بیشتری داره و خوبم هست که اصلا وحی بیشتر در همین معنا به کار بره، وحی به معنای ارائه وحی تشریعی در اختیار انبیاء الهی هست، مثل همین قرآن کریم، که اینجا این معارف با همین کلمات، با همین شکل و شمایل به قلب نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله منتقل شده. پس این کاربرد وحی در مورد انبیاء الهی و در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله یک معنای ویژه‌ای داره، با کاربرد این وحی در مورد زنبور عسل فرق داره. اونجا بحث حالت تکوینی داره، یا کاربرد وحی برای مادر حضرت موسی که ما بهش وحی کردیم که موسی رو داخل گهواره بذار، داخل یه صندوقچه بگذار و بذارش در رودخانه نیل، اونجا به معنای الهامه، الهام شد به دلش که این کار رو بکنم و اون کار رو هم کرد و خدا میگه که این الهام و انداختن به دل مادر موسی کار ما بود. و یه موردش هم که وسوسه است که عرض کردم کار ابلیسه. حالا ملاحظه بفرمایید آیه چه میفرماید؟ و او حاربک الی النحل، یعنی از نعمتهای الهی یکیش هم همین آفرینش نحل زنبور عسل هست که هدیه خدا به شما انسان هاست. نحل یعنی هدیه دیگه. حالا یا از این باب که زنبور عسل به ما عسل رو هدیه میده، یا از این باب که خدای متعال این زنبور عسل رو به ما هدیه کرده به ما انسان ها که برای ما عسل تولید کنه. و او حاربک الی النحل، حواستون باشه به این نعمت الهی و اینکه این خدا بود، این رب تو بود ای رسول الله، ای رسول ما، این رب تو بود که وحی کرد به زنبور عسل که انتخذی من الجبال بیوتن و من الشجره و من مایعرشون. این منها رو باید من تبعیض بگیریم. خب خدا به زنبور عسل چه چیزی رو وحی کرد، چه چیزی رو در غریزش قرار داد؟ گفتش که تو از بعضی از کوها و از بعضی از درختان و از بعضی از داربست هایی که انسان ها برپا می کنند تو برای خودت خانه انتخاب بکن. تو می خواهی یه خانه ای داشته باشی که اونجا یه کندوی عسل تشکیل بدی و تولید عسل بکنی، بهش به شکل غریزی در وجودش این را قرار داد که این بره در کوها، جاهای مرتفع، بره در روی بعضی از درختان، جاهایی که درختان و گیاهان هست. شجر هم به درختان گفته میشه، هم به جاهایی که پر از گیاهان هست و هم بعضی از جاهایی که داربست داره و مناسبه برای تولید عسل هست، اونجاها بره خانه خودش رو بنا بکنه و بسازه. خب مستحضرید که همه زنبورهای عسل زنبورهای عسل تربیت شده و مسخر انسان نیستند. انواع و اقسام زنبورهای عسل وحشی هم هستند که اساساً در اختیار انسان ها نیستند و اینها در کوها خودشون عسل تولید میکنند و کندو به اصطلاح دارند و با تفصیلاتی که حالا در کتابهایی که در این باره نوشته شده میتونید مراجعه بکنید، مقالاتی رو که در این زمینه هست ببینید. خودش واقعا یه امر فوق‌العاده عجیبی هست. تو بعضی از منابع آمده که مثلا بیش از 4500 نوع زنبور عسل وحشی فقط تا حالا شناسایی شده. حالا ملکه اینها که باز ویژگی های منحصر به فردی داره و الی آخر. ثم بعد از اینکه این رو در غریزه زنبور عسل خدا قرار داد که خانه خودش رو در یه جاهای سالمی بنا کنه، در ارتفاعات، در کوها، در بالای درختان، جاهایی که مشجر هست و همینطور بالای داربست ها، غیر از این دستورات دیگری هم به زنبور عسل خدا داد، یعنی در غریزه او قرار داد. از جمله چی؟ مرتبه دومه دیگه. پس مرتبه اول این بود که برای خودت خانه درست کن در این جاها یا بالای کوها یا بالای اشجار یا بالای داربست ها. دستور دومی که خدا به زنبور عسل داد، باز تاکید میکنم، یعنی در غریزه او قرار داد، این بود که کلی من کل ثمرات، بخور از همه شکوفه هایی که دوربرت هست، از شکوفه ها استفاده بکن. ثمرات هم برای میوه ها به کار میره، هم برای شکوفه ها. خب برای زنبور عسل بحث شکوفه ها مطرحه دیگه. دستور سوم بهش گفته شد که فسلوکی سبل ربکه ذلولا. فسلوکی یعنی سلوک بکن راه های پروردگار خودت رو، ذلول با آرامی، با نرمی. خب یعنی سلوک بکن، یعنی برو دیگه، برو در راه های پروردگار خودت، ذلولا، رام و فرمان بردار. این ذلول غیر از ذلیله، به معنای خار نیست. ذلول یعنی با نرمی، با آرامی، نه به شکل وحشیانه، نه به شکل مخرب، نه، به شکل آرام و در حالی که فرمان بردار هستید. ببینید اینا دقیق مسیرهاشون رو میرن بر میگردن، هر چند کیلومتر هم از کندو دور بشن باز دقیق همون مسیری رو که رفتن بر میگردن، گم نمیشن، دقیقا میدونن کجا بیان، دور کدوم ملکه بگردن، به کدوم کندو وارد بشن و چه بکنن. قشنگ کاراشون رو بلدن. چطوری مثلا اگه گرم باشه کندو رو خنک بکنن، بلدن. خیلی جالبه و خیلی عجیبه. و چهارم، این کارها رو که انجام دادن، یخرج من بطونها شراب. پس از انجام این کارها در مرحله چهارم هست که بیرون می آید از درون اینها شراب. چرا به عسل گفته شراب؟ به خاطر اینکه جویدنی نیست. کسی که عسل رو در دهان میگذاره، این خودش فرو میره، شبیه شربتی که بخوره آب میشه و انسان اون رو مینوشه. مختلفاً الوانو، گوناگون، با رنگهای مختلف. عسلها مستعزری دیگه، رنگ نیستن دیگه، بستگی داره اون شهد گلهایی که زنبورهای عسل از اونها استفاده کردند مال چه درختی بوده، مال چه اشجاری بوده، در چه منطقه‌ای بوده، خود زنبورها از چه نوعی بودند و و خیلی عوامل دیگه که حالا چون تخصص بنده نیست، خب من خیلی خوب نمیتونم توضیح بدم، ولی اگر علاقه‌مند بودید باید به متون تخصصی که در این زمینه هست مراجعه بفرمایید. پس مختلفون الوان و عسل گوناگون با رنگ‌های مختلف، فیه شفاء للناس، که در این عسل شفا هست برای دردهای مردمان. این همه خدای متعال لطف کرد برای شما، زنبور عسل را آفرید، در غریزه او گذاشت که اول برای خودش در جای مناسبی، در جای مرتفعی خانه‌ای بنا بکنه که این عسلی که تولید میکنه زیر دست و پا نباشه، جای تمیزی باشه، جای سالمی باشه، بعد خودش به گونه مهندسی بکنه که نگذاره هیچ آلودگی به عسل وارد بشه، بره شهدهای مفید رو به مکه استفاده بکنه، برای خودش استفاده کنه، اضافه شو بیاره به کندو، تولید عسل کنه، بعد شما برید اینها رو بردارید استفاده کنید و مشکلات درمانیتون برطرف بشه. خب ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. در این زندگی زنبور عسل و فرایند اقدامات زنبور عسل حتما نشانه هست برای توحید خدا، منتها لقوم یتفکرون، برای مردمی که قوام قیامشون به تفکر باشه. اگر کسی اهل فکر باشه دست خدا رو میبینه، اینها رو همه رو تجلیات و قدرت الهی میبینه، در این نعمتهای الهی فکر میکنه، میاندیشه، میدونه که اینها تصادفی نیست، میدونه که اینها بدون فاعل نیست، اینها بدون غایت نیست، میدونه که آفرینش عبث نیست، خالقی داره، خدایی داره، ربی داره، همه چیز رو حساب و کتاب براش قرار داده، نظمی بر عالم حاکم هست. خب پس چی شد تا اینجا؟ لقوم یؤمنون، لقوم یسمعون، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون. اینها ویژگی های جامعه طراز دیگه. اگه بخوایم جامعه طراز اسلامی رو بشناسیم، این پسفندهایی رو که خدای متعال در قرآن کریم برای قوم آورده ببینیم کفایت میکنه. لقوم یتفکرون یعنی جامعه اسلامی جامعه متفکر هست. لقوم یعقلون جامعه اسلامی جامعه عاقل هست، بر اساس عقلانیت حرکت میکنه. لقوم یسمعون جامعه اسلامی جامعه‌ای که به وحی گوش میده، به ندای فطرت و عقل خودش گوش میده، به دانش و معرفت گوش میده. لقوم یذکرون جامعه‌ای که اهل ذکر، ذاکره، پند میگیره، از تاریخ پند میگیره، از آیات الهی که در دور و برش هست پند میگیره، سالک راه خدا میشه تا برسه به واصلان. انسان مؤمن اینجوریه دیگه، یا سالک یا واصله، از غافلان نیست. لقوم یؤمنون جامعه جامعه مؤمن هست، به غیب ایمان داره، به وحی ایمان داره، به خدا ایمان داره. اما جامعه غیر اسلامی روبروی اینها میشه دیگه. والله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الى ارض للعمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان الله علیم قدیر. خب حالا وقتشه که در خودتون هم فکر بکنید. خدا هست که شما رو خلق میکنه، مراحل مختلف براتون میگذره، نوزاد هستید، کودک هستید، نوجوان هستید، جوان میشید، میان سال، پیرمرد، تا میرسید به آلزایمر و فراموشی و ارذل العمر. بعد هم خدا جانتون رو میگیره، کامل دریافت میکنه. خب پس به خودتونم بیندیشید، خودتون یه نشانه هستید برای غیب و برای الله تبارک و تعالی. والله خلقکم خدا آفریده است شما را. ثم یتوفاکم تا پایان عمر که میگیرد جان شما را. این تعابیر مختلفی در قرآن هست، ملک الموت جان ما رو میگیره، ملائکه میگیرن، خدا میگیره، اینا همه مکمل همه، هیچ منافاتی با هم نداره. دستور از خداست، ملائکت الله جنود الهی هستند. پس خدا شما رو آفریده و خدا هست که جانتون رو میگیره. و چرا غفلت از خدا؟ چرا جز غافلان هستید؟ بیایید جز سالکان باشید تا به لقاء الهی برسید، برسید به مقام واصلان. و منکم من یرد الى ارض العمر، بعضی از شماها در این مسیر زندگی به وضعیت پست میرسید از نظر دوره عمر خودتون، بعضی ها نه همه، و اون وضعیتی هست که لا یعلم بعد علم شیئا، در سن پیری بعضی هاتون به یه وضعیتی میرسید که هیچی از اون چیزایی رو که یاد گرفته بودید دیگه بیاد نمیارید، گرفتار فراموشی میشید. اینو فکر کردید؟ بعضی ها در سن پیری، برای اینه که میشه ارذل العمر، یعنی دوران پست زندگی، چون شرافت زندگی ما به علم ما هست، به معرفت ما هست، به عبودیت ما هست. اما اگر فرد به دوره‌ای برسه که اینا رو همه رو فراموش بکنه، دیگه یک زندگی نباتی پیدا بکنه، زندگیش یه جوری باشه که هیچی از اون ارزش‌های انسانی که داشت یادش نیاد، خب اینجا خیلی مشکل درست میشه دیگه. چقدر خود فرد اذیت میشه و چقدر اطرافیان اذیت میشن. تنها کسی که میتونه جلوی این کار رو بگیره خدا هست. چرا؟ چون خدا هم علیمه هم قدیره، هم دانا هست به وضعیت شما، هم قدرتمند هست. منتها خودتونم باید بخواهید. لامپ سوخته باشید که نمیشه شما رو روشن کرد. راهش چیه؟ راهش اینه که معرفتتون معرفت توحیدی باشه، معرفتتون معرفت الهی باشه. اگر پیوسته ذاکر باشید، بیاد خدا باشید، مانوس باشید با معرفت‌های الهی، امید آن هست که به این وضعیت گرفتار نشید. پس این هم یک منظر دیگر برای تفکر در آیات الهی. والله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الى ارض للعمر. بعضی از شماها اون کسانی هستند که بازگردانده می شوند به پست‌ترین دوره عمر خودشون، تا آنجا که فرد بیاد نمی آورد، لا یعلم، یعنی نمی دونه، بیاد نمیاره. بعد از اون که می دونست شیئاً، هیچی رو بیاد نمیاره، همون دانشی رو که داشت بیاد نمیاره. ان الله علیم قدیر، خدا دانای با قدرت هست. دست به دامن خدا بشید که به این وضعیت گرفتار نشید. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف بنعمت الله يجحدون. درباره فراز دوم این آیه اختلاف نظر هست. من طبیعتاً طبق روالی که هست برای پرهیز از تفصیل همون روی کرد و معنایی رو که به نظرم درست تر میرسه اون رو خدمتتون ذکر میکنم. بحث اینه که یکی دیگر از نعمتهای خدا به شما اینه که خدای متعال شما رو به لحاظ نعمتهایی که دارید متفاوت قرار داده. جامعه در صورتی که افراد همه مثل هم باشن، همه یک تخصص داشته باشند، همه یک روش داشته باشند، شکل نمیگیره. چون جامعه هم قصاب میخواد، هم نونوا میخواد، هم پزشک میخواد، هم راننده میخواد، هم کشاورز میخواد، هم صنعتگر میخواد، هم پلیس میخواد، هم ارتش میخواد و و و و معلم میخواد، بله. و همینطور بحث مسائل مالی هست. افراد متفاوتن از نظر مالی، یک کسی ثروتمنده، یک کسی فقیره. پس جامعه افراد درش متفاوت هستند، اما این تفاوت‌های مادی مایه برتری نیست. تفاوت‌های مادی نباید مایه تفاخر بشه. و این هم به گونه‌ای که هیچ کس حاضر نیست از اون مقام آمریت خودش، اگر مثلا مقام آمریت داره، و مقام مالکیت خودش اگر مقام مالکیت داره، دست برداره به نفع اون کسی که زیر دستش هست. مثلا یک کارخانه دار که کارگران فراوانی در کارخانه دارن براش کار میکنند، رئیس دیگه، حقوق اونها رو میده، تولید داره میکنه. این کارخانه دار به اعتبار ثروتی که داره تونسته این سیستم رو راه بندازه و کارگران زیادی هم اونجا دارن کار میکنن و از قبل این کار خودشون رزق و روزی دریافت میکنن. آیا این رئیس کارخانه میاد این قدرت خودش رو و اختیار خودش رو و جایگاه خودش رو بده مثلا به کارگران؟ نه، یه همچین چیزی رو شما نمیپسندید و نمیپذیرید. چرا؟ چون اصلا به هم میخوره، اصلا سیستم کارخونه به هم میخوره. بالاخره این کارخونه یه رئیس میخواد، باز این باید اگرم میخواد منتقل کنه به یک نفر منتقل کنه یا به یک شورایی مثلا منتقل کنه که دیگران از اونها حرف شنوی داشته باشن. یعنی این تفاضل باز لازمه، این به اصطلاح فرمان دهنده و فرمان برندگان لازمه. کارفرما و کارگر لازمه تا این سیستم برپا باشه. پس این تفاضلی که تو جامعه وجود داره که بعضی ها نسبت به بعضی های دیگه از قدرت بیشتری برخوردارن، از ثروت بیشتری برخوردار هستن، این فقط برای شکلگیری و قوام جامعه هست، نه اینکه مایه برتری طلبی باشه، نه اینکه باعث شکلگیری طبقات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بشه مبتنی بر ثروت. اسلام طبیعیه که این رو قبول نداره، یعنی از نظر اسلام ارزش انسان ها به تقوا و معنویت اونها هست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه بر اساس مادیات اونها. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خدا برتری داده است برخی از شما را بر بعضی دیگر. في الرزق، در مسائل رزق و روزی، در مسائل دنیوی، یک کسی ثروت بیشتری داره، یک کسی ثروت کمتری می‌بینی داره. فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، نیستند اون کسانی که بهشون ثروت بیشتری داده شده و امکانات بیشتری داده شده، نیستند در این مقام که بخوان برگردانند اون رزق و روزی رو که خدا بهشون داده به اون کسانی که زیر دستشون هستند. حالا اون زمان مثلا بردگان بودن، گفته الا ما ملکت ایمانهم، یعنی به اون کسانی که زیر دست اینها دارن کار میکنن. فهم فیه سوا، به نحوی که اینا همه مساوی بشن، یعنی چه کسی فرمان میدهد معلوم نیست، چه کسی صاحب کارخونه است بگیم هیچ کی صاحب کارخونه نیست، خب کی برای کی داره کار میکنه بگه هیچی دیگه، منم مثل شما. خب اینا میخوان کار کنن، حقوق بگیرن و دریافتی داشته باشن، این به هم میخوره. یعنی اگر قرار بود که همه آدم هایی که در یک جامعه زندگی می کنند اینا همه مساوی باشن، بگیم پلیس کیه؟ نه ما از پلیس اطاعت نمی، خب دیگه سنگ روی سنگ بند نمی مون. شما احتیاج دارید به پلیس، خودتون شورای شهر ایجاد می کنید، خودتون دولت ایجاد می کنید، حکومت ایجاد می کنید، میگید باید یک کسی فرمانده باشه، فرمانده ارتش باشه، سربازان رو دستور بده برای نبرد با دشمن. اگر ما بگیم نه، این فرمانده آمد به سربازاش گفت که آقا منم مثل شما، اصلا ما فرمانده نداریم، مثلا هر کسی خواست دستور بده، هر کسی خواست اطاعت بکنه، خب این که نمیشه، که این که امنیت تامین نمیشه به این شکل. افا به نعمت الله یجهدون، آیا نعمت خدا را انکار میکنند این کفار مشرکان؟ نمیدونن که جامعه بالا و پایین داره، جامعه فرمان دهنده داره، فرمان برنده داره، چون به زبان اقتصادی با اینها حرف زد، برای اینکه اینا زبان اقتصاد رو خوب میفهمیدن. یک کسی رئیس کاروان تجاریه، یک کسی مال بیشتری داره، بردگانی رو به خدمت میگیره، کارگرانی رو به خدمت میگیره تا اونا براش تجارت بکنن، هم او به سودی میرسه هم اینها به سودی میرسن. خب اینا رو به نفع کیه؟ به نفع همه هست دیگه. بعضی ها به شکل دیگه ای معنا کردن، اینجوری گفتن که خدا اینجا داره میگه که خدا بعضی از شما رو نسبت به بعضی دیگه رزق و روزی بیشتری داده. خب چرا شما از این رزق و روزی که خدا بهتون داده به زیر دستانتون انفاق نمی کنید، به اونها کمک نمی کنید تا اونا هم با شما مساوی بشن؟ خب اینطوری خواستن مثلا معنا بکنن. خب این اگه باشه با سیاق آیات قبل و بعد جور در نمیاد. اینجا خدای متعال داره نعمتها رو ذکر می کنه، یه دفعه ما آیه رو به شکلی معنا کنیم که توبیخ ازش در بیاد که چرا شما به بقیه کمک نمی کنید. بعد مسائل دیگری هم داره، حالا اینا دیگه در تفاصیل آمده البته، ولی بعضی ها به هر حال از این نظر حمایت کردند. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون. و به نعمت الله هم یک فرون. خب می‌فرماید که نعمت دیگری که خدا به شما داده نعمت تشکیل خانواده هست. شما میتونید خانواده تشکیل بدید، فرزند داشته باشید، نوه داشته باشید. آیا شکرگزار اینها نمیخواید باشید؟ آیا باز هم میخواید بر همون مسیر باطل و کفر پافشاری بکنید؟ و الله جعل لکم من انفسکم ازواجن. خدای متعال اینجا جعله رو به معنی خلقه بگیریم. خدای متعال خلق کرده است، آفریده است برای شما، من انفسکم، از جنس خودتون، ازواجن، همسرانی را. زن و مرد هر دو انسانن دیگه، از یه جنسن. و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده، و آفرید برای شما از همسرانتان فرزندان. بنین اینجا بحث غلبه هست دیگه، یعنی عم از پسر و دختره. خدا فرزندانی برای شما از این نتیجه ازدواج به عمل آورد. و حفده و نوه هایی، البته یکی از مصادیق حفده نوه ها هستن، از حیث اینکه نوه ها بدون گفتن، بدون چشم داشت در خدمت پدر بزرگ و مادر بزرگ هستند. و الا حفده و حافظ معنای عام می داره. و رزقکم من الطیبات، خدا از همه نعمت های پاک به شما روزی کرده. اف بالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون. با همه این نعمت ها، این آیاتی که ما امروز خوندیم همه در بردارنده نعمت ها بود دیگه، آیا اینها مشرکان کفار به باطل ایمان می آورند؟ یعنی همچنان دل در گرو بت پرستی دارند، دل در گرو غیر خدا دارند. وقتش نیست که باطل رو رها کنند، به حق بپیوندند. حق چیه؟ وحیه. حق چیه؟ خداست. حق چیه؟ اون چی که پیامبر میگه. و به نعمت الله هم یکفرون، آیا همچنان میخوان نسبت به نعمتهای خدا ناسپاس باشند، کفر بورزند؟ یعنی ناسپاس باشند، نمیخوان شکر بکنند. ما بحث شکر رو در همون آیات اولیه این سوره داشتیم، در آیه 14 فرمود که ولعلکم تشکرون، خدا این نعمتها رو به شما داد، شاید که شما سپاسگزار باشید، شکر بکنید، از این نعمتها در راه درستش استفاده کنید. خدا این نعمتها رو بهتون داد برای اینکه تن سالمی داشته باشید، عبادت کنید خدا رو، بشید جزء سالکان طریق الله تا برسید به مقام وصال، به توحید برسید، اسقاط الاضافات بکنید، توحید عبودیت، توحید خالقیت، توحید ربوبیت، توحید در ذات، توحید در اسماء و صفات، ذاکر باشید، با خدا معامله کنید، حواستون به خدا باشه، به دستورات خدا باشه، حواستون به حق باشه، حواستون به نعمتهای الهی باشه. خدایا ما رو اهل تفکر، اهل تعقل، اهل شکر، اهل ایمان به خودت و اهل شنیدن دستورات وحیانی خودت قرار بده. خدایا ما رو از افرادی قرار بده که نشانه های تو رو در نظام آفرینش میبینند. خدای ما رو از ذاکران قرار بده، از سالکان به کوی خودت قرار بده، از واصلان به لقای خودت قرار بده. خدایا به زنبور عسل دستوراتی دادی، در غریزه او این دستورات رو گذاشتی، گفتی کلی من کل ثمرات، از این شکوفه ها بخور، بعد بهش گفتی عسل تحویل مردم بده، تبدیل شو به یک موجود نافع. خدایا ما داریم از نعمتهای تو استفاده میکنیم. خدای ما رو هم نافع قرار بده برای جامعه، برای خودمون، برای جامعه‌مون، برای مردم. خدای ما رو کمتر از زنبور عسل قرار نده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما با تمسک به وحی و قرآن کریم به حیات واقعی و طیبه برسیم. خدای باران زمین مرده رو زنده میکنه، ما رو با وحی خودت زنده کن، ما رو با وحی خودت زنده بکن. نعمت ها از خدا هست، حواسمون باشه، بیاد نعمت های خدا باشیم. همین نفسی که میکشیم، اکسیژنی که پیرامون ما هست، چشمی که داریم، گوشی که داریم، همین زبانی که داریم میتونیم سخن بگیم، قلبی که داریم، دستی که داریم، پایی که داریم، حس چشایی که داریم، حس لامسه‌ای که داریم، قدرت راه رفتنی که داریم، هم یعنی اگه دور و بر خودمون رو یکم فکر بکنیم چه نعمتهای خدا به ما داد. یه ویروس کرونا اومد، متوجه شدیم که چه چیزهایی داشتیم، چه نعمتهایی داشتیم که الان از اونها نمیتونیم استفاده بکنیم. این علامت اینه که باید بیشتر فکر بکنیم درباره نعمتهای الهی. خب یکم طولانی شد، انشالله که خدای متعال خودش مزد ما به شما رو بده و اون هم زانو زدن در محضر قرآن کریم باشه، عشق بازی با قرآن کریم باشه، رفیق قرآن باشیم، قرآن رفیق ما بشه، رفیق پیامبر باشیم، پیامبر رفیق ما بشه. روز قیامت که بشه پیامبر بگه که خدایا اینا جز اون کسانی هستند که به قرآن توجه داشتن. چون یکی از شکایت‌های رسول الله از کسانیه که قرآن رو مهجور گذاشتن دیگه، به قرآن بیتوجه بودن. میگه نه نه خدایا اینا توجه داشتن، اینها رو من شفاعت میکنم. قرآن خودش اونجا به ما بگه که شما بیایید، شما رفقای من بودید، شما با من مانوس بودید. خدای به ما توفیق معرفت به قرآن و عمل به قرآن رو عنایت بفرما. قرآن رو نور زندگی ما و نور وجود ما و خانواده ما و فرزندان ما قرار بده. خدایا خانواده ها رو در جامعه اسلامی از استحکام لازم برخوردار بفرما. طلاق ها رو خدایا کاهش عنایت بکن. به قلب زنها و مردها، قلب همسران محبت بده، به فکر جدایی نیفتن، به فکر طلاق نیفتن. محبت همسران رو در دل یک دیگر، محبت فرزندان رو در دل پدر مادرها، محبت پدرها رو در دل فرزندان و اولاد و نوه ها قرار بده. خانواده سنگ بنای جامعه اسلامی هست، جز نعمتهای الهی هست. اگر خانواده آسیب ببینه، جامعه آسیب میبینه. همه کمک کنیم انشاءالله این نعمت‌های الهی، نعمت خانواده در کنار دیگر نعمت‌های الهی در جامعه ما روز به روز از رونق و ثبات و استحکام بیشتری برخوردار باشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.